سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجیپی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
دختر راه دور، نویسنده رنات آرنت، مترجم مهشید میرمعزی، راوی بهناز بستاندوست. هارالد یانزن با من دست می‌دهد، دستم را می‌فشارد و به من نگاه می‌کند، یعنی می‌داند من که هستم. بارها از خودم پرسیدم که شما کی میایید. تسا دیگه اینجا زندگی نمی کنه. شماره یک تلفن همراه را روی تک کاغذی می نویسد و آن را به من می دهد. عجیب است که از من نپرسید چرا زودتر نامه به دستم نرسیده است. هیچ سوالی از من نکرد. بیست و پنج. در اتاق هتل نشستم و شماره تسا را میگیرم. سومین یا چهارمین مرتبه است. چیزهایی را که میخواهم بگویم یادداشت کردم. اسم من یودیت ولتیست. آیا شما تسا یانزن هستین؟ امروز شماره شما و نه شماره تو. امروز شماره شما را از پدرتان گرفتم. من مادر شما هستم. قادر به انجام این کار نیستم. اگر قطع کند یا سرم فریاد بکشد چه؟ دو سال دیر کردم. کسی چه می داند او چطور زندگی می کند؟ هارالد یانزن به دلایلی توضیح بیشتری به من نداد. تلفنم زنگ می زند. فرانچسکو است. نمی توانم با او حرف بزنم. از صدایم متوجه می شود که حالا دیگر پای قضیه مادرم در میان نیست. به پیامش گوش می کنم. قرار بود امشب با هم حرف بزنیم. صدایش ناامید است. من حداقل یه ساعت دیگه بیدار هستم. امیدوارم اتفاقی برات نیفتاده باشه. به حمام میروم و صورتم را میشویم. ترس و وحشت را در چشمهای خود میبینم. باید در عرض دقایق آتی به فرانچسکو زنگ بزنم. در غیر این صورت پرسشهایی پیش میآید که نمیتوانم جوابی به آنها بدهم. سلام. کجا بودی؟ حمام. نگران شدم. حالا چرا وقتی بلافاصله جواب تو نمیدم نگران میشی؟ معمولا نگران نمیشم، ولی با دنیای تو در هامبورگ آشنایی ندارم. از ملاقاتم با مادر برایش تعریف میکنم، از خانه، باغچه جلوی خانه و گفتگویم با خانم همسایه میگویم. گویی چندین ساعت در خیابان بوسه بودم. بالاخره باید زمانی وسایل خونه رو بفروشی. بعد من همراهت میام. میخوام ببینم کجا بزرگ شدی. البته دیگر نمیتوانم حرف بزنم. تو هواپیما سرما خوردی؟ سینم را صاف میکنم. امیدوارم نخورده باشم. ولی صدات که شبیه سرما خورده هاست. چرا به اون نگویم کجاها را میخواهم در هامبورگ به اون نشان دهم؟ بعد از مدتی فرانچسکو میگوید امشب خونه پدر خیلی سخت گذشت. آنا ماریا امروز به اون گفته که دانیله از خونه رفته. وای نه. فردا با دانیله شام میخورم. واکنش پدر چی بود؟ میخواد تهدیدش رو عملی کنه. دوشنبه با وکیل قرار داره و بعد وصیت‌نامه عوض میشه. منظورم فقط موضوع ارث نبود. در حال حاضر روی این موضوع تمرکز کرده. شاید برای اینکه ناامیدیش رو پنهان کنه. دانیله همیشه پسر عزیزش بود. اینو نمیدونستم. هیچ وقت حسش هم نکرده بودی؟ نه. فقط این واقعیت که دانیل فیلم سازه اونو از دید پدرم مبدل به موجودی خاص میکنه. چرا؟ چون اون برای هنر بیشتر از هر چیز دیگه ارزش قائله. به علاوه دانیل 5 بچه داره. نباید به این نکته اشاره میکرد. کاملا بیدار هستم. افکارم در گردش است. فرانچسکو شک کرده. من کارت ویزیتم را به هارالد یانزن دادم و دیگر راه بازگشتی ندارم. دفعه بعد فرانچسکو هم به هامبورگ می آید و دیگر نمی توانم به خیابان رومبرگ یا جای دیگر سر بزنم. اگر فردا یا پس فردا به تسا زنگ نزنم، هارالد یانزن روزی به او خواهد گفت که چطور می تواند با من تماس بگیرد. چرا کارت ویزیتم را به او دادم؟ ساعت 10:30 وارد اتاق بسیار گرم مادر می شوم. جای سلام ابروی چپش را بالا می برد. می گویم یکم طول کشه تا باغبون پیدا کنم. پنجره بالایی را باز می کنم. اواسط یا اواخر هفته آینده کسی میاد، صورت حسابم برام ایمیل می کنن. مادر با یک چشم مرا زیر نظر دارد. تحمل نگاه پرسشگر او را ندارم. بیا با هم بریم بیرون. صدای تیز و طولانی از خودش در می آورد. چرا آفتاب برات خوبه؟ به پیش بندش اشاره می کند. نباید خجالت بکشی. عشق از گونه هایش جاری می شود. میتونم یه ژاکت پشمی تنت کنم، بعد دیگه کسی پیشبندتو نمیبینه. ناله میکند. مگه تانیا اشمیت هر روز رو به گردش نمیبره؟ سرش را تکان میدهد که نه. ولی تو به هوای تازه نیاز داری. دلت میخواد اتاقی با بالکن داشته باشی؟ باز صدای تیزی از خود در میآورد. تسلیم میشوم. روی صندلی مینشینم و تلاش میکنم کاملا آرام بمانم. مادر دفترچه یادداشتش را برمیدارد. بگذار بنویسد. امروز به هیچ سوالی درباره دخترم، شوهرم و زندگیم پاسخ نخواهم داد. مادر یوهانس میگوید من هم راحت میآیم. ممنونم، ولی ترجیح میدهم تنها بروم. مطمئنی؟ جواب میدهم کاملا. در ساعت 6 ریاضی داریم. به یاخته ای فکر میکنم که در درونم است. در حال رشد است، هر روز. بعد آن را با مکش خارج میکنند. حالم بد میشود. کلودیا ضربه‌ای به پهلویم می‌زند. نوبت من است و نمی‌دانم کجا هستیم. معلم ریاضی به من تشر می‌زند. شروع به گریه می‌کنم. کلودیا زیر لب می‌گوید خودت را کنترل کن. از کلاس خارج می‌شوم. با متخصص زنان تماس می‌گیرم و قرارم را لغو می‌کنم. یوهانس بعد از ظهر همان روز پشت تلفن می‌پرسد: حالت چطور است؟ همانطور. یعنی چه؟ من نرفتم. فریاد می‌زند: دیوانه شده‌ای؟ قرار همه چیز گذاشته شده بود. مادرش گوشی را می گیرد. یودیت، می دانم وضعیت مشکلی است. بگذار با هم حرف بزنیم. 3 تمام با هم حرف می زنیم. در شب 3 پدر یوهانس هم حضور دارد. تردیدهایم از بین می روند. مادر یوهانس قرار جدیدی می گذارد. این بار خواهم رفت. در تخت دراز کشیدم که مادر وارد اتاقم می شود. پدر در خانه نیست. آهسته می گوید من فکر کردم. میپرسم در چه موردی؟ شکمم را نشان میدهد. یعنی توانسته نظر پدر را تغییر دهد؟ میخواهد بچه را بزرگ کند؟ میگوید طی 3 اول امکان افتادن ناگهانی بچه وجود دارد. بعد لبخند میزند. جواب میدهم ظاهرا درباره من صدق نمیکند. میگوید میتوانی ادعا کنی که اینطور بوده است. همچنان لبخند میزند. میپرسم منظورت چیست و مینشینم. بچه را میاندازی؟ و به پدر میگوییم که بچه افتاده است. مادر با دست لرزان دفترچه را به من میدهد. یودیت عزیز، خیلی متاسفم. مادرت. فکر میکنم دقیقاً از چه متاسفی؟ از اینکه نتوانستی حرفت را در مقابل پدر به کرسی بنشانی؟ از اینکه پنهانی به من توصیه کردی بچه را بیاندازم؟ از اینکه در تمام آن ماه‌ها مرا تنها گذاشتی چون نمیتوانستی تحمل کنی که من حامله باشم و تو نباشی؟ سرم را به نشانه موافقت تکان می دهم. Thank you. گرم است. کافه‌های کنار اربه پر از مشتری‌اند. پیاده از تویفلز بروک به بلانکزه می‌روم و دنبال درخت بیدی می‌گردم که آن زمان زیر سایه‌اش نشستم. شن ریز و نرم و روزی مهالود از ماه نوامبر بود. حتی رودخانه هم دیده نمی‌شد. برمی‌گردم و بید را پیدا می‌کنم. بزرگ شده است. روی شن می‌نشینم. به تنه درخت تکیه می‌دهم و چشمایم را می‌بندم. عذاب وجدان دارم. از سخت جنین می‌ترسم. از مادر عصبانی هستم، بسیار عصبانی. دلم می‌خواهد آزاد باشم، بچه‌ای در شکم نداشته باشم و مسئولیتی بر گردنم نباشد. تازه 16 ساله هستم و زندگی را پیش رو دارم. دست کم همه این را ادعا می‌کنند. در مرکز مشاوره به من گفتند نگذارید کسی شما را تحت فشار قرار دهد. نه والدین خودتان، نه دوستتان و والدینش. این فقط تصمیم شماست. چطور می‌توانم در مورد چنین چیزی تصمیم بگیرم؟ پدر میگوید سخت جنین یعنی قتل. مادر هرگز با او مخالفت نکرده است، ولی حسادتش به بارداری من همه چیز را تغییر داده. حالا دیگر زیاد صبور نیست و حتی میتواند لبخندی معصومانه هم بزند. حس لجاجت در من شعله ور میشود. اگر بچه را سخت نکنم چه میشود؟ شماره تسا را میگیرم. بلافاصله جواب نمیدهد. بله، صدایش خشدار است. من یودیت وولف؟ حالا دیگه یودیت ولتی هستم. از پس زمینه صدای موسیقی می شنوم. کسی درخواست آبجو می کند. من نامه شما رو خونه مادرم پیدا کردم. متاسفم که حرفم رو قطع می کند. خیلی وقتی که نامه نوشتم دیگه فکر نمی کردم تماس بگیرید. 20 ساله که خارج از کشور زندگی می کنم. به تازگی برای اولین بار اومدم آلمان. پدرم شماره منو به شما داد؟ بله، دیروز خیابون رومبرگ بودم. اصلا چیزی به من نگفت. دری بسته می شود. حالا صدای اتومبیل ها و آژیری را می شنوم. هنوز پشت خط هستیم؟ بله، اومدم بیرون که سیگار بکشم. می تونیم جایی با هم ملاقات کنیم؟ امروز نمیشه، شیفت کاریم تو بار همین حالا شروع میشه. شاید فردا. ساعت چند؟ حدود ساعت 3. کافه کاتل باخ در اوتنزن رو می شناسین؟ نه، ولی پیداش می کنم. تو خیابون برونن بزرگه. بله بله. حالا دیگه باید برم. تا فردا. یک کشتی باری رد می شود. خیس عرق شدم. یعنی تسا در اوتنزن زندگی می کند. آنجا را نمی شناسم. برای این منطقه که پشت ایستگاه راه آهن آلتونا قرار دارد نام دیگری هم دادند. مادر از شنیدنش چهره در هم می کشید. موتنبورگ. چون قبلاً کارگران مبتلا به سل در آنجا زندگی می کردند. یوهانس به سرعت از اتاق نشیمن خارج می شود و در را پشت سرش به هم می کوبد. والدینش روبروی من نشستند. مادرش ناراحت است. پدرش دست ها را در هم گره کرده و صورتهایشان بی حالت است. مادرش آهی می کشد و می گوید تو که اطمینان داشتی سخت جنین بهترین تصمیم است. می گویم تغییر عقیده دادم. حالا چه باید بشود؟ پدر و مادرت بچه را بزرگ می کنند؟ جواب می دهم نه، این کار را نخواهند کرد. پدرش انگشت اشارهش را به سوی من می گیرد و می گوید این را بدان که نمی توانی پسرمان را وادار کنی در 17 سالگی نقش پدر را بر عهده بگیرد. می گویم قصد این کار را ندارم. مادرش می گوید اعصاب یوهانس به هم ریخته است. در صورتی که حالا باید حتما روی مدرسه و درسایش تمرکز کند. می پرسم پس تکلیف اعصاب من چه می شود؟ مادرش می گوید هنوز وقت داریم. اگر به ماه چهارم برسی دیگر برای سخت جنین دیر شده یا دست کم پیچیده می شود. می گویم من بچه را به دنیا می آورم. پدرش ناله می کند. این دیوانگیست. با کدام پول می خواهی زندگی کنی؟ می خواهی به خانه های مخصوص مادران کم سن و سال بروی و از آنها پول بگیری؟ بلند می شوم و جواب می دهم. بچه را به فرزند خواندگی می دهم. این کار خرجی برای شما نخواهد داشت. پدرش هم از جا بلند می شود. پس می‌خواهم به خاطر پسرم خواهشی از تو بکنم. لحنش ناگهان ملایم‌تر شده. درباره پدر فرزندت از تو خواهند پرسید. خب که چه؟ در هر صورت همه می‌دانند یوهانس پدر بچه است. مسئولان نمی‌دانند و نیاز هم نیست کسی چیزی بداند. وقتی پرسشنامه‌ها را پر می‌کنی بنویس پدر ناشناس. جواب می‌دهم ولی پدر ناشناس نیست. مادرش آه می‌کشد و می‌گوید بیشتر از این مانع سر راه او قرار نده. مگر متوجه نیستی؟ ما نمیخواهیم 18 یا 20 سال دیگر سر و کله کسی پیدا شود و دنبال یوهانس بگردد. به سوی در میروم. مادرش از پشت در فریاد میزند: بچه را سقط کن، بعد میتوانی از نو شروع کنی. در راه رسیدن به اتومبیل احساس گرسنگی میکنم. در دکه سوسیس و سیب زمینی سرخ کرده میخورم. قبلا گاهی در خانه کلودیا این غذا را میخوردیم. به منطقه نزدیک دانشگاه میروم، قهوه سرد مینوشم و روزنامه دیزو دویچه را میخوانم. تلفن همراهم را خاموش کردم. در برنامه سینماها میخوانم سینمای توت فرنگی های وحشی اینگمار برگمان را نشان میدهد. اولین فیلمی که با فرانچسکو تماشا کردم. او خوشش آمد ولی من نه. داستان پیرمردی است که به زندگی گذشته خود باز مینگرد. شاید من زیادی بچه سال بودم. بلیط میخرم. سالن کوچک سینما تقریبا خالی است. بوی ذرت بوداده میدهد. مسحور شده به تصاویر سیاه و سفید نگاه میکنم. زمان حال و گذشته در هم ذوب میشوند. پیرمرد راه خلاصی از خاطرات دردناک خود ندارد. تعجبی نیست که آن زمان از این فیلم خوشم نیامد.
این داستان ادامه دارد.